خیلی مهمه، اما از اون مهمتر اینه که وقتی کتاب‌های بیشتر و بهتری می‌خونید، دید وسیع‌تری پیدا می‌کنید و به همون نسبت تعریف شما از کتاب خوب کامل‌تر میشه. نظر شما چیه؟ معیار شما برای انتخاب کتاب چه چیزی می‌تونه باشه؟
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 19:07 شب و دعوتو میکنم شنونده برنامه امشب بدون خط‌خوردگی باشید.
الو، بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
بدون خط‌خوردگی
هست، فقط این توضیحی رو برای
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی: انتقاد از رشد بیش از 600% بودجه شرکت های دولتی، نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت سیل در استان سیستان و بلوچستان، در بخش ویژه گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات، راهبرد ترامپ در قبال ایران و رفتار غیرمسئولانه اروپا در قبال انعطاف ایران در برجام. از آن شنونده، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت سیل در استان سیستان و بلوچستان و روند کمک رسانی به مردم سیل زده. آقای دکتر نجار، رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر نجار سلام بر شما، شبتون بخیر.
من در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز از سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، میشه خواهش کنم یه جزئیاتی از حادثه سیل در استان سیستان و بلوچستان بفرمایید، بعد پرسش دیگری خدمتتون مطرح کنم.
خدمت شما عرض شد که مستدر هستید. از روز جمعه 20 دی ما یک سامانه بارشی در استان داشتیم که تقریبا کلیه مناطق استان رو این سامانه تحت تاثیر قرار داده و مرحال شنبه هم ادامه داشته. متوسط بارندگی در استان چیزی بوده در 50 سال اخیر،
بله،
سالیانه یک سال زراعی 113 میلی‌متر بوده، ولی در این مقطع حدود 24 ساعت تقریبا در بعضی نقاط 125 میلیمتر و بعضی از نقاط در ایستگاه‌های مانند تنوج با 226 میلیمتر بارندگی و نیچر 186 میلیمتر بارندگی تجربه کردیم.
بله.
خب سیلاب‌های زیادی هم در سطح وسیعی از مناطق تأثیر داشتیم. خوشبختانه با توجه به پیشبینی که شده بود، اطلاع رسانی دقیق و همه جانبه‌ای که صورت گرفته بود، آمادگی که ایجاد شده بود، ما با این وسعت جان باخته‌ای خوشبختانه نداشتیم.
خدا رو شکر.
و در حال کار رو از همون آغازین ساعت بارش آغاز کردن هم کاران ما در استان، همه پای کار اومدن، نیروی مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، هلال احمر و دیگر دستگاه های اجرایی استان خوب خوشبختانه تلاش امدادی رو آغاز کردن. حدود 20-30 اکیپ راهداری در حوزه شمال و 15 اکیپ راهداری در حوزه جنوب، 92 تیم امدادی، 184 اکیپ عملیاتی برق، 20 اکیپ رفع اتفاقات آب در مناطق روستایی، 15 اکیپ عملیات رفع اتفاقات آب در مناطق شهری و الی آخر. خب یه مقداری با توجه به اینکه وضعیت جدی هم روزهای همین جمعه و شنبه مناسب نبوده،
بله،
امکان علارغم اینکه چندین فرمان بالیت به منطقه اعزام شده بودیم، خب امکان پرواز اینا نبود و خوشبختانه پس از اینکه بحث وضعیت جوی مناسب شد و امکان پرواز بالگردها صورت گرفت، خب وضعیت بسیار مناسبتر شد. بحث امدادی سرعت بیشتری به خودش گرفت. پیام ما از مقام معظم رهبری هم بسیار در این بخش تاثیرگذار همیشه بوده و این بخش هم تاثیرگذار بود. این سرعت ادامه داره و من بخشی از مناطقی که بازدید داشتم خوشبختانه آب فروکش پیدا کرده، بسیاری از راه‌های مواصلاتی ما گشایش شده، بسیاری از نقاط روستایی که برق اونها یا قطع شده بود یا قطع کرده بودیم به خاطر مسئله ایمنی،
بله،
عمدتاً بس شده، تعدادی هنوز به دلیل مسئله ایمنی اتصالش برقرار نشده، آب روستاها عمدتاً مشکل کدورت برطرف شده و خدمت شما عرض شد که امداد همچنان با سرعت ادامه داره. دیروز یک فروند هواپیمای باری محموله های امدادی رو از تهران هم کردن برای منطقه و امروز هم رو به 65 تن با یک فروند با هواپیما مجددن هم شده. فردا هم دوستان اقدام کردن 90 تن محموله هم میشه. از استانهای همجوار سیل کمک های مردمی و جایی که بوده به سیل الاحمر که اونجا امکانات تغذیه داشته به سمت منطقه هم نکنه. خوشبختانه الان وضعیت تثبیت شده است و به سمت اینکه بتوانیم ارزیابی داشته باشیم و نهایت بتوانیم پیشنهاد لازم رو به دولت بدیم برای تصویب و مصوبه و عقص مصوبه. با امروز جناب آقای لاریجانی در منطقه حضور داشتن، بازدیدهایی رو داشتن، بعد از ظهر جلساتی بود، تاکیداتی رو فرمودن. بعضی از مسئولین وزارت بهداشت و درمان تشریف آوردن، علی‌رغم اینکه مشکل بهداشتی و درمانی در حاضر وجود ندارد، ولی خب برای پیشگیری از موضوع اونجا حضور پیدا کردن. اورژانس بوده، رئیس محترم اورژانس جناب کلیبان، معاونت محترم بازسازی بنیاد مسکن انقلاب استان و دیگر همکاران، خب اونجا در حال همه پای کار بودن و خدمت شما عرض شد که امیدواریم بتوانیم به سرعت بحث بازسازی رو در منطقه آغاز بکنیم
انشالله. نکات اصلی رو فرمودید آقای دکتر نجار عزیز. آیا در بین روستاهای زیادی که دهها روستا خب درگیر سیل بودن، آیا روستایی هم داشتیم که تخلیه شده باشه؟
این تعدادی تخلیه شدن به مناطق امن اسکان داده شدن، ولی به اون معنا من بازدیدهایی که داشتم خیلی خدمت شما عرض شد که ضرورتی به این چنین کاری نبوده، ولی در بعضی جای اتفاق افتاده.
درسته. آقای دکتر در خصوص در واقع پیشبینی وقوع این گونه مخاطرات طبیعی که حالا استالی فرمودید میانگین بارش مثلا 50 سال اخیر 113 بوده، الان توی برخی از مناطق طی مثلا 24 48 ساعت 125 و 226 هم عدد فرمودید شما، آیا پیشبینی‌ها هم شده بود مثلا اتفاقاتی از این دست مثلا بعد از یک دوره مثلا خوشسالی یا مثلا به حال برای دوره بیفته ما از سیل بندهایی استفاده کرده باشیم اونجا؟
ببینید پیش پیشبینی هواشناسی مبنی بر بارندگی شدید در منطقه بوده نه در این حد.
بله.
ولی آنچه که مسلمه ببینیم ما حدود 20 سال خوشحالی رو پشت سر گذاشتیم، بلخص در استان سیستان و بلوچستان. و الان با توجه به تغییر اقلیم، من بارها در مصاحبه عرض کردم، تغییر بارش رو داریم، نوع بارش رو داریم، پراکنش بارش رو داریم، زمان بارش رو داریم، اینا تغییراتی است که اتفاق افتاده.
بله.
به هر حال باید ما بخشی از این مشکلات رو بپذیریم. حالا شما نگاه بکنید در گیلان 3 سال قبل برف سنگینی که ما در اونجا داشتیم، این ناشی از تغییر اقلیمه.
درسته.
در حال باید خودمون رو سازگار با وضعیت تغییر اقلیمی هم بکنیم که انشالله امیدواریم با تفکر ریسک محوری برای حوادث گوناگونی که ما در کشور داریم، یا متاسفانه در این بخش مقداری ضعیف عمل میکنیم در بحث پیشگیری پیشبینی، نه یه مقداری خدمت شما عرض شود که شاید دقت لازم نباشه. البته اساس کار ما پیشگیری است، باید که امکانات و تجهیزات موضوع هم باشه. ما بیشتر ریسک محوریم. شما ملازم فرمایید که اصلا خود الان من یه خورده از خود شما شروع بکنم.
بله.
در زمان عادی در بحث مسائل آموزش و چه باید کرد و اگر جایی مشکل داریم، رودخانه لایروبی نشده، ساختمانی درست ساخته نمیشه، نظارت دقیق نمیشه، پلی منطقی ساخته نمیشه، خیلی روش شما مانور نمیدید.
بله.
از کسی هم سوال نمیکنید، از ما هم سوال نمیکنید. ولی اگر احیانا یه حادثه پیش آمد کوچیک یا بزرگ، فوری همه همکاران و دوستان در تلاشن که در حال اخبار و اطلاعات رو به موقع و دقیق و سریع اعلام بکنن.
درسته.
و پیگیر موضوع باشن. دیگر دستگاه هم همین جوریست. واقعا گاهی ما به خود نمایندگان مجلس هم ما این بحث ها رو داریم که این مقداری به بحث پیشگیری اهتمام جدی داشته باشن.
حالا شاید گاهی... از نقشای شما دکتر نجار وسط فرمایشتونم وارد شدن به عنوان رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور، همین فرهنگ سازیه باشه که به هر حال ما در حوزه پیشگیری بتونیم به حال هزینه‌های خودمون رو به شدت کاهش بدیم.
بله، اصلا قابل بحث. ما اصلا تمام تلاش و هم مقام ما در این راستاست.
بله.
منتها ببینید اونجا اقداماتی که انجام میشه خیلی بروز و ظهور پیدا نمی‌کنه.
درسته.
باز یه مثالی برای شنوندگان عزیز داشته باشم. ببینید الان ما 5,300,000 الی 400 هزار واحد مسکونی روستایی داریم. در جهت پیشگیری بیش از حدود 10 سال قبل دولت موظف شده که سالیانه 200,000 واحد مسکونی رو نوسازی بکنه در روستاها با مشارکت مردم.
بله.
حدود 2,000,000 واحد ساخته شده و حدود 600,000 واحد هم در بحث بازسازی ها و زلزله و سیل و امثال هم این اتفاق افتاده. یعنی الان 2,000,000 واحد مسکونی، 2.5 میلیون واحد مسکونی مونده که ما الان در دولت داریم پیگیری میکنیم که سالیانه به جای 200,000 500,000 رو بکنیم که ظرف حداقل 5 سال به اتمام برسه.
انشالله.
الان شما جایی که بازسازی انجام شده، زلزله هم که میاد، ما آسیب نه جانی نه خسارت مالی در این واحدهای مسکونی نداریم. الان شما نگاه بکنید در همین جا الان عمده ساختمان‌های ساخته شده رو زمینه.
بله.
اینجا سطح آب بالاست. اگر که 1.5 متر 60 سانتی ساختمان بالاتر ساخته میشد، این آبگیری در خونه‌ها رو ما تقریبا نداشتیم. متوجه هستی که
بله،
اگر بله اگر ما واقعا بتوانیم این رو تکمیل بکنیم، این کار رو داریم انجام میدیم، دولت داره انجام میده، نظام داره انجام میده، و این کار ارزشمند نیست.
دقیقاً همینطور.
نظارت رو ارتقا بدیم، خب اون قسمت ها تقریبا دیده نمیشه. یا الان مثلا رودخانه هم آقا چرا لایروبی نمی کنید؟ ما حتی از مسئولین میشنویم، روز جلسه هم با حضور آقای دکتر لاریجانی همین مباحث رو بعضی از عزیزان مطرح میکردن.
بله.
ببینید 146 هزار کیلومتر در کشور ما رودخانه داریم که 70 هزار کیلومتر در مراکز جمعیتی ماست. تلاش های صورت گرفته تا الان 0.1 از این 70 هزار، یعنی اونجا 7 هزار میگفتن آقا ما تقریبا این رو پیگیری کردیم، نقطه گذاری کردیم، بخشی ساماندهی کردیم. چون این کار بسیار عظیمی است.
درسته.
اگر بخوادن انباشت خدمت شما را شود ما مشکلات داریم و امروز این انباشت مشکلات رو نمیتونیم یه روز حل بکنیم. یه خورده طبیعت رو ما دستکاری کردیم. شما ملاحظه فرمایید که دستکاری طبیعت منجر به همین مشکلات دیگه.
دقیقا همینطوره.
گاهی مثلا در شهرهامون مثل قم مثلا رودخانه رو برداشتیم پارکینگ کردیم، رودخانه رو برداشتیم راه کردیم، مونوریل ساختیم، نمیدونم خوابگاه درست کردیم، پارکینگ درست کردیم. فعلاً که از همونجا را نمیفته بیاد که از 20 کیلومتر 30 کیلومتر بالاتر بارندگی داریم یا سیل میاد تعداد رو میبره، اون وقت من و شما باید پاسخ بدیم که چرا این اتفاق افتاد.
دقیقا همینطوره.
یا شیراز رو شما ملاحظه بفرمایید، اون بحث بستن این رو در دانشگاه سخنرانی رشته مرز کردن، شیراز اون رودخانه رو بستند و جاده درست کردن 32 سال پیش. خیلی آمدن وقتی رمان رو پاره کردن تبریک گفتن که کار خوبی، چه کار قشنگی، چه کار مناسبی. به شهردار تبریک گفتن، به مهندسین طراح تبریک گفتن. بعد از 32 سال سیل اومد، 21 نفر از هموطنان عزیز ما جان خودشون از دست دادن. حالا دنبال مقصر داریم میگردیم.
بله.
اون مقصر هم کسی پیدا نشه میگه آه سازمان مدیریت بحران کشور بیاد پاسخ بده.
درسته.
ببینید اینا با همدیگه مقارنه داره. اما 32 سال قبل چرا خوب بود؟ چرا رفتیم اونجا مراسم افتتاح گذاشتیم؟ چرا رفتیم اونجا تبریک به هم دیگه گفتیم؟ چرا اعتبار گذاشتیم اون رودخانه رو ساختیم؟
شما دقیق آقای دکتر نجار عزیز، حالا ما خیلی فرصت نداریم، من یک دقیقه فکر کنم فرصت داشت، خواهش می‌کنم جنبندی بفهمید.
به هر حال الان روند دادرسانی خوبه، خیلی بلد. حل مشکلاتی که خیلی مطرح میشه اونجوری نیست، الحمدلله مردم خیلی دارن همکاری میکنن، مردم صبوری هستن. ببینید همین که عرض کردم با این وسعت ما جانباخته ای رو نداریم، یعنی مدیریت
دقیقاً همینطور
این بحران دیگه.
دقیقاً همینطور.
در حال همه چی هم نمیشه این سیل به این بزرگی و این سیلا و این بزرگی هیچ مشکل ایجاد نشه. از این ورم باید شکرگزار این رحمت الهی باشیم. واقعا شما استان سیستان بلوچستان یا استان تشنه 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 بود و امروز با این بارندگی ها با این میزان به حال بخشی از تشنگیش برطرف میشه. خب کشاورزی اینجا بسیار مهمه، بسیاری از مردم از راه کشاورزی ارتزاق پیدا میکنن، خب بخشی دامداری ارتزاق پیدا میکنن. خب اینا با همین بارندگی ها میتونه مؤثر باشه.
انشالله
انشالله بتوانیم اونایم که متاسفانه دچار آسیب شدن، خسارت وارد شده، دولت همه جانبه کمک بکنه که سریعتر مشکلاتشون برطرف.
انشالله. درود بر شما، خسته نباشید و خدا قوت میگیم به شما و همه دوستانی که اونجا دارن زحمت میکشن. جناب دکتر نجار با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما که فرصت رو فراهم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر باشه.
خدا
نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم با آخرین وضعیت امدادرسانی به سیل‌زدگان در استان سیستان و بلوچستان. آقای دکتر نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور پاسخگوی پرسش‌های ما بودند.
دنیا بدون خطابی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19 و 19 دقیقه است. در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به راهبرد ترامپ در قبال ایران. آقای دکتر مجتبی رضاخواه کارشناس مسائل بین الملل در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب رضاخواه سلام بر شما، شب بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
متشکرم. آقای رضا خواب، روزنامه نیویورک تایمز گزارشی رو منتشر کرده و در این گزارش اعلام میکنه که اقدامات رئیس جمهور امریکا در چارچوب تنش آفرینی با ایران ممکنه که به بهای از دست دادن آرای ترامپ در انتخابات نوامبر 2020 باشه. حالا غیر از این بحث گزارش که این روزنامه دارمون رو مطرح میکنه در خصوص وضعیت که ترامپ در انتخابات پیش رو در امریکا خواهد داشت، در جامعه امریکا و در فضای سیاسی این کشور حتی خیلی از در واقع همحزبی های خودش هم به سیاست خارجی ترامپ انتقادات زیادی رو مطرح میکنن، به ویژه در خصوص ایران. ارزیابی شما رو بشنویم.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید، بحث استیضاح آقای ترامپ که مطرح شده بود، آقای ترامپ به دنبال این بود که بالاخره بتونه با یک موضوعی بتونه اذهان رو منحرف بکنه از در واقع مسئله اصلی که همون استیضاحش بود، و خب بتونه یک به اصطلاح اجماعی رو در حزب جمهوری خواها به وجود بیاره که نیازه که ایشون در پست ریاست جمهوری بمونه. و خب میدونید که اگر دو سوم اعضای مجلس سنا به در واقع طرح استیضاح آقای ترامپ رأی مثبت بدن، آیا ترامپ از ریاست جمهوری کنار میره؟ خب این تقریبا خیلی بعید بود که همچین اتفاقی بیفته، اما آقای ترامپ دنبال این بود که کاری کنه که در واقع پایگاه رأیش برای انتخاباتی که حدود 9 ماه دیگه در واقع حالا ببخشید حدود 10 ماه دیگه اتفاق میفته، در واقع پایگاه رأیش رو در انتخابات از دست نده. چیکار کرد ایشون؟ خب بالاخره این عملیات تروریستی رو انجام داد، آقای سردار سلیمانی رو ترور کرد و خب با چیزی مواجه شد که اصلا انتظارش رو نداشت، و اون خشم شدید مردم ایران نسبت به این عملیات بود، به این عملیات تروریستی.
بله.
و خب من با توجه به اینکه هم رسانه‌های خارجی رو مطالعه می‌کنم، هم اینکه بالاخره بازخوردهای مردم رو، مردم آمریکا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنم، از توییتر و فیسبوک، و اینکه خب بالاخره با توجه به اینکه خود من هم فارغ التحصیل دانشگاه ماینز کلرادو هستم، اخیراً از آمریکا به ایران اومدم و خب ارتباطاتی رو هنوز دارم با در واقع برخی از دوستانی که یعنی حالا تو شبکه‌های اجتماعی باشون مثلا فرض کنید که ارتباط دارم، فرند هستم، در واقع به وضوح میشه دید که مردم آمریکا از نوع واکنش مردم ایران بسیار حیرت زده شدن. یعنی این رو اصلا نمیشه انکار کرد که این وحدتی که در واقع بعد از شهادت سردار سلیمانی بین مردم ایران ایجاد شد به قدری تأثیرش بالا بود که نه تنها بر سیاستمداران آمریکا که بر مردم آمریکا هم تأثیر گذاشت. یعنی من میتونم بگم که این یک نقطه عطفی بود که در واقع در سالهای اخیر بالاخره ما توی مسئله انقدر اجماعمون گسترده بود و انقدر این اجماع پر سر و صدا بود که به گوش مردم آمریکا هم رسید این عکس العمل.
بله.
من به عنوان یک تجربه شخصی از کنم خدمت شما که یکی از همکلاسی‌های همسال بنده بعد از ترور سردار سلیمانی و اینکه دیده بود خب مردم ایران به شدت خشمگین هستند، نسبت به یک پست همسال بنده در اینستاگرام واکنش نشون داد. یعنی وقتی همسال بنده در واقع عکس سردار سلیمانی رو در واقع روی صفحه اینستاگرامش گذاشته بود و مثلا توضیحی داده بود و ابراز در واقع ناراحتی کرده بود از شهادت ایشون، این یکی از دوستان همسرم که آمریکایی بود بهش پیام داد که ما در واقع این رئیس جمهور، عمل رئیس جمهورمون رو نمی‌پسندیم، ما ازش متنفریم، و عرضم به خدمتتون که مثلا یه جوری دنبال این بود که فرض کنید که دیگه ما هم با این عمل مخالفیم. ببینید عرض من اینه که اون چیزی که من فکر میکنم شاید برای مخاطبین شما جالب باشه بدونن اینه که این وحدت مردم ایران و این که در واقع خشم و احساس انتقامی که مردم ایران بعد از ترور شدن سردار سلیمانی در واقع در شبکه‌های اجتماعی خشمشون رو و انتقامشون رو منتقل کردن، این به گوش مردم آمریکا هم رسید و بعد از اینکه به گوش مردم آمریکا رسید، عرض کنم که تبعات سیاسی بدی رو برای ترامپ داشت. حالا اینکه در واقع رسانه‌های آمریکایی ابراز کردن که من نقل از یکی از مسئولین آمریکایی بود که خونده بودم که آقای ترامپ بعد از اینکه این خشم مردم ایران رو مشاهده کرد به قدری ترسیده بود که میگفتن که این مقام آمریکایی گفته بود که ایشون نزدیک بود اصلا بمیره، یعنی انقدر در حد مرگ ترسیده بود از ابراز خشم در واقع مردم ایران نسبت به این ترور.
دلی.
و خب اصلا این تصور رو نمی‌کرد، یعنی آقای ترامپ دنبال این بود که در واقع یه جوری بین جمهوری خواها وحدت ایجاد کنه که پایگاه رأیش خراب نشه برای انتخابات آینده. اما الان میشه به وضوح گفتش که برعکس اون چیزی که در واقع مد نظرش بوده نتیجه حاصل شده. و خب این رو من فکر میکنم خیلی خوبه که مردم ایران هم بدونن که یکی از راه‌هایی که در واقع میشه آمریکایی ها رو مجبور به عقب نشینی کرد همین وحدتیه که ما میتونیم داشته باشیم، یعنی اگر ما نسبت به منافع ملیمون در واقع هم وحدت داشته باشیم و هم این رو در شبکه‌های اجتماعی بروز بدیم، حالا چه به زبان فارسی چه به زبان انگلیسی، خب زبان انگلیسی خیلی بهتره اما بازم حتی اگه به زبان فارسی هم باشه، حتی هشتگ هایی که در توییتر بالا میاد در واقع اینها همه خب حس مردم ایران رو نسبت به این موضوع و نسبت به اون موضوعی که ما روش وحدت داریم منتقل میکنه و همه دنیا خب از این متاثر میشن. خب این هم یک ویژگی مردم ایرانه، اینکه در واقع وحدتشون و خب حس در واقع انتقام جوییشون، حس خشمگینیشون در توییتر نسبت به شهادت دکتر سردار سلیمانی رو همه مردم، یه بخش قابل توجهی از مردم دنیا تأثیر داشته. حالا من باز نیست این رو هم این خاطره هم نقل کنم، من در دورانی که در آمریکا بودم برای کار تحقیقاتی مدتی به دانشگاه آدولف ایبانیز کشور شیلی رفتم.
بله.
من همون روزی که سردار سلیمانی شهید شد، مثلا فرض کنید که من حدود 5:30 صبح جمعه همون روزی که ایشون شهید شده بود متوجه شدم، ساعت 7 صبح حدود 7 صبح ما یه نفر از کشور شیلی که از در واقع مسلمان شیعه‌ای که من در سفری که قبلا به شیلی داشتم باهاش آشنا شده بودم، ایشون روی واتساپ برای من پیغام داد که آیا این خبری که سردار سلیمانی شهید شده صحت داره یا نه. یعنی میخوام بهتون بگم که ببینید، حالا هم شخصیت سردار سلیمانی شخصیت بین المللی بود و هم این که در واقع شخصیتی داشت که مردم، حالا دیگه شیلی دیگه ته دنیاست دیگه، از ته دنیا مثلا واقعا برایشون این خبر انقدر شوک آور بود که عرض کنم که میخواستن از ما در واقع
صحت و
سقمشو بپرسن. بله. ببینید، پس بنابراین وقتی همچین مسئله اینقدر تأثیر داشته، کاملا قابل پیشبینیه که روی انتخابات آمریکا هم تأثیر داشته باشه.
بله.
من فکر میکنم که این آقای ترامپ به قدری از این موضوع ناراحت بود که در واقع این وحدتی که بین مردم ایجاد شده بود و این احساس خشمی که نسبت به ترور سردار سلیمانی ایجاد شده بود، اینقدر این حس منفی برای آقای ترامپ ایجاد کرده بود که سعی کرد این وحدت رو به هم بزنه. من حتی این در واقع شلیک به هواپیم مسافربری رو هم من خودم برداشتم، اینه که این کاریه که توسط آمریکایی ها، بالاخره آمریکایی ها توش تأثیر داشتن که همون وحدتی که بعد از ترور سردار سلیمانی ایجاد شده بودن میخواستن به هم بزنن. حالا ممکنه میشه بحث کرد رو اینکه چرا، حالا من این ادعایی که دارم میکنم چرا در واقع میگم که آمریکا دست داشته.
بله.
حالا خیلی مشخص، خیلی خلاصه بخوام بگم، همین که نفر داشته قبل از در واقع شلیک اون موشک به سمت هواپیما داشته فیلم برداری میکرده، نشون میده که در واقع یه دستکاری هایی شده بود، حالا اتفاقاتی افتاده بوده که اینها مطمئن بودن که در واقع شلیک خواهد صورت خواهد گرفت.
متشکرم.
بنابراین این در واقع من فکر میکنم که با این کار دنبال اینم که این وحدت رو به هم بزنم. من فکر میکنم که ما باید سعی کنیم که از هم خوردن این وحدت جلوگیری کنیم.
انشالله. ممنون از توضیحات ارزشمندتون جناب رضا خواه. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
عزیزان شنونده، در خصوص